سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من باشید و همکارانم در مجله نیمروزی. نیمروز جمعه تعطیل رو داریم، 24 تیر 1401. در چنین روزی در کنار شما هستیم که به هر حال سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل همچنان ادامه داره و آقای بایدن بعد از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت که سعی میکنیم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به این سفر و همچنین برای شما گفتنی‌های دیگری رو هم در نظر گرفتیم که اگر با ما باقی بمونید در 30 دقیقه‌ای که تقریبا ثانیه‌هایی ازش رو سپری کردیم شما رو در جریان خبرها و تحلیل‌هایی که من در نظر داریم قرار خواهیم داد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و در همین ابتدای مسیر تازه‌ترین خبرها همراه با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. ایال خولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل شامگاه پنجشنبه به عنوان نخستین مقام رسمی عملیات اسرائیل در خاک ایران در یک سال گذشته را تایید کرد. آقای خولاتا در مصاحبه با کانال 13 اسرائیل با اشاره به اینکه کشورش بدون توجه به دیدگاه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مستقلاً عمل می‌کند گفت که اقدامات مشابه از سوی اسرائیل در ایران همچنان تداوم خواهد داشت. به نوشته روزنامه جرسلام پست، شماری از مقام‌های هسته‌ای، افراد مرتبط به برنامه هوا و فضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در خرداد ماه سال جاری هدف موجی از ترور قرار گرفتند که مقام های جمهوری اسلامی آنها را به اسرائیل نسبت دادند. پیش از این نیز دیگر منابع خارجی هم برخی عملیات هدف قرار دادن افراد حکومتی از جمله هسته‌ای یا نظامی در ایران را به اسرائیل نسبت داده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت سوئد را در غیاب سفیران کشور به نشانه اعتراض در مورد حکم حمید نوری احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی را به وی تسلیم کرده است. به گزارش ایرنا در این یادداشت دادگاه استکهلم فاقد صلاحیت اعلام و حکم آن غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بین الملل خوانده شده است. دادگاه استکهلم روز پنجشنبه پس از 9 ماه بررسی سرانجام از جمله حکم حبس ابد را برای حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی تابستان سال 67 اعلام کرد. این نخستین بار است که پس از بیش از 3 دهه یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می شود. به گفته مقامات اوکراین، ارتش روسیه در طول شب گذشته منطقه خارکیف در شمال شرقی اوکراین را به شدت بمباران کرده است. این بمباران در حالی گزارش شده که عملیات امداد در شهر تاریخی وینیتسیا در جنوب غربی اوکراین نیز ادامه داشت. به گفته مقامات اوکراین دست کم 23 تن از جمله 3 کودک در حمله روز پنجشنبه به این شهر تاریخی به فاصله 100 کیلومتری از خط مقدم کشته شدند و این در حالی بود که مقامات اتحادیه اروپا در لاهه برای بحث درباره جنایات جنگی در اوکراین گرد هم آمدند. در همین حال مقام‌های اقتصادی کشورهای عضو گروه 20 که کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان هستند روز جمعه در بالی گرد هم می‌آیند. این گرد همایی نشستی حیاتی برای کاهش پیامدهای فاجعه بار انسانی جنگ روسیه علیه اوکراین خوانده شده است. در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به جده، سازمان هواپیمایی مدنی عربستان اعلام کرد که این کشور آسمان خود را به روی تمامی هواپیماهایی که مقررات عربستان را رعایت کنند گشوده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این تصمیم در راستای تلاش‌های این پادشاهی جهت تحکیم موقعیت خود به عنوان قطب جهانی متصل کننده استقاره گرفته شده است. اگرچه به نام اسرائیل در این بیانیه به طور مستقیم اشاره نشده، اما مهمترین پیام این تصمیم تازه عربستان این است که هواپیماهای اسرائیلی اجازه خواهند یافت که از آسمان عربستان استفاده کنند. پیشتر منابع مطلع گفته بودند که عربستان همزمان با سفر جو بایدن به خاورمیانه اعلام خواهد کرد تمام پروازهای تجاری از جمله اسرائیل یا به مقصد اسرائیل اجازه خواهند یافت که از آسمان این کشور عبور کنند. آقای بایدن مستقیم از اسرائیل به جده خواهد رفت. محمد،
ممنون از تو که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. جمع‌بندی یک سفر پرماجرا جو بایدن در اسرائیل با فرنوش رام. نگاهی به ایران، موضوع سفر بایدن به اسرائیل، صحبت‌های بحث برانگیز مشاور امنیت ملی اسرائیل درباره فعالیت‌های تل آویو در خاک ایران با منشه امیر. مرور. یک روز پس از اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری که از توی دادگاهی در سوئد درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 مجرم شناخته شد با فرشته قاضی. و در ادامه واکنش سازمان عفو بین الملل به اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری رو خواهیم داشت با رها بحرینی. سفر جو بایدن به خاورمیانه با اسرائیل آغاز شد و روز گذشته آقای بایدن دیدارهای بسیار مهمی رو داشت با مقام‌های اسرائیلی. بیانیه اورشلیم رو امضا کردند. بخشی از این دیدارها و صحبت‌ها حول محور ایران می‌گذشت و تعهدی که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داد بار دیگه در خصوص در کنار این کشور ایستادن در برابر جمهوری اسلامی ایران. اما این سفر همچنان ادامه داره. همراه میشیم در اینجا با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، تا جزئیات این سفر رو در این روزی که درش به سر میبریم، یعنی 24 تیر ماه، بشنویم و یک نگاهی هم داشته باشیم به آنچه که گذشت.
امروز سومین روز و روز پایانی دیدار ایشون از اسرائیل، در واقع روز فلسطینی ایشون است، روزی که دیدار خودشون رو با بازدید از بیمارستان فلسطینی شرق بیت المقدس آگوستو ویکتوریا آغاز کردن. بیمارستانی است که در اونجا همسرشون دکتر جیل بایدن از حامیان دیرینه این بیمارستان هستند. در سخنرانی قول دادن که 100 میلیون دلار از پول دولت واشنگتن به وضعیت بسیار وخیم این بیمارستان داده بشه. از اونجا راهی شهر بیت لحم در چسبیده به در همجواری اورشلیم هستند. بیت لحم زادگاه حضرت عیسی مسیح و جایی که کلیسای بشارا که در اونجا حضرت عیسی مسیح متولد شد قرار داره، قرار هست که در واقع کل بازدید ایشون و همراه با گفتگویی که با آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم دارن به حدود نیم ساعت تا ممکنه 45 دقیقه طول بکشه از تعیین ملاقات برای ایشون در مقر سیاسی رسمی فلسطینیان در شهر رام الله خودداری شده که ظاهراً مسائل امنیتی در پشت اون هست. بعد از اون آقای بایدن با هلیکوپتر از بیت لحم به فرودگاه بن گوریون در مرکز اسرائیل برده میشن تا اینکه عصر امروز با هواپیمای مستقیم از تل آویو راهی جده بشن که خودشون گفتن اهمیت بسیاری داره این پرواز مستقیم، البته اولین پرواز آشکار مستقیم هست.
خانم رام، برگردیم به روز گذشته در جریان سفر آقای بایدن. حالا امروز که بیشتر صحبت ها گویا محورش روابط اسرائیل و فلسطینی هاست، اما روز گذشته ما شاهد این بودیم که اعلامیه اورشلیم امضا شد. از طرفی شاهد صحبت‌هایی بودیم از سمت مشاور امنیت ملی اسرائیل که در نوع خودش بی سابقه بود. روز گذشته چگونه گذشت و ایران در این میون که محور بحث بود به چه سمتی برده شد؟ درباره چه چیزی به هر حال دو طرف به توافق رسیدن؟
روز گذشته دومین روز اقامت ایشون در اسرائیل در واقع مهمترین روز بود، روز کارها و دیدارهای سیاسی و بستن و نهایی کردن قول و قرارها بود، چون روز اولی که ایشون اومدن یکی حالت روز احساسی بود، روز بیان عشق و محبتشون به اسرائیل، ادای احترام به بازماندگان هولوکاست. دیروز اول با آقای لپید دیدار کاری مهمی داشتن، بعد از اون بود که اعلامیه اورشلیم رو امضا کردن، اعلامیه‌ای که از نظر اسرائیل به این مفهوم هست که آمریکا تعهدی بسیار قاطع‌تر و روشن‌تر از گذشته به اسرائیل داده که در هر آنچه که مربوط به ترتیبات امنیتی و حفظ امنیت اسرائیل است، آمریکا در کنار اسرائیل میسته. خب این تازگی نداره، این همیشه بوده، اما برای مقامات اسرائیل در این مرحله این موضوع اهمیت داشت تا در واقع به نوعی به آمریکا بگن که اگه یه روزی روزگاری ما گزینه نظامی واقعی علیه ایران رو هم عملی کردیم، شما در واقع باید در کنار ما باشید. ولی در نهایت دیدیم با وجود مسائلی که لاپید با آقای بایدن مطرح کرد، دیداری که آقای هرتسوگ رئیس جمهوریشون با بایدن داشت و حتی ملاقاتی که بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون با آقای بایدن داشت، باز هم معلوم شد که هنوز اون اختلاف اساسی بین اسرائیل و آمریکا از جمله بر سر احیای برجام و از جمله در مورد راهبرد در قبال ایران به قوت خودش باقی هست.
فرنوش رام بود همکارمون در اسرائیل که از سفر جو بایدن میگفت به خاورمیانه با تمرکز به موضوع ایران امضای اعلامیه اورشلیم در این باره. اما همونطور که در صحبت‌های خانم رام هم دیدید، ایال خولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل پنجشنبه گفتگویی رو داشت با شبکه 13 در این کشور و در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به تنهایی و حتی در صورت فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد، گفت که اسرائیل در یک سال گذشته به دفعات در ایران دست به عملیات زده. به هر حال شنونده‌های ما آشنا هستند با آنچه که اتفاق افتاده در ارتباط با افرادی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دانشمندان هسته‌ای خونده شدند و مسائل مرتبط با برخی اتفاقات دیگری که حاشیه‌هایی رو دامن زده بود و این گمان رو پدید آورده بود که اسرائیل در این باره دست داشته و الان این صحبت‌ها میتونه تأثیرات خاصی رو بگذاره. بنابراین اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با منشأ امیر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل در اورشلیم، و نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای امیر بهتون سلام میکنم. صحبت‌های آقای خولاتا در نوع خودش بی سابقه است و بیان این صحبت‌ها در این شرایط، اگر که اسرائیل حتی چون این عملیاتی رو در خاک یک کشور دیگه انجام داده، مطرح شدنش تا چه اندازه واقعا میتونه کمک کننده باشه به اسرائیل و چه منظوری رو دنبال میکنه؟
بله، به بخش منظور بعداً پاسخ خواهم داد، ولی در مجموع باید بگم که این نخستین بار نیست، ولی نخستین باره که به چنین گستردگی و وضوحی یک مقام امنیتی اسرائیل مسئولیت عملیات در داخل ایران رو به عهده میگیره. ما میبینیم که مثلا گدی آیزنکوت که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود فاش کرد، گفت ما تا به حال بیش از 1000 سورتی، یعنی عملیات هوایی جنگی علیه حکومت ایران در سوریه انجام دادیم. آقای بنیامین نتانیاهو در دورانی که نخست وزیر بود گسته و گریخته گفت مثلا فلان عملیات رو ما انجام دادیم. فخری زاده رو اسرائیلیات تقریبا به طور علنی به عهده گرفتن و همینطور دولت نفتالی بنت برای اینکه نشون بده که در راه امنیت اسرائیل کوشاست، اون هم یه چیزهایی رو اعلام کرد، ولی گسترده ترین و واضح ترین رو ایال خولاتا انجام داد که یک مقام بسیار مهم امنیتی اسرائیل و وارده. علت و منظور این امر این است که اسرائیل از سالها پیش، شاید 3 سال، 4 سال، 5 سال پیش گفته است که اگر ایالات متحده اقدام نکنه، اگر حکومت ایران در آستانه بمب اتمی قرار بگیره، اگر دنیا بی اعتنایی بکنه به این خطر بزرگ، ما به تنهایی اقدام خواهیم کرد، حتی اگر ایالات متحده رسما و علنا با اقدام ما مخالفت بکنه.
آقای امیر، سوالی که پیش میاد، این یک تناقضی رو ایجاد نمیکنه حتی در نوع رویکردی که ایالات متحده آمریکا داره نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، تلاشی که میشه برای احیای برجام با همه مشکلاتی که میدونیم که وجود داره و توافق هنوز شکل نگرفته و احتمال شکل گرفتنش هم با شرایط کنونی شاید ضعیف به نظر برسه. از سمتی در دیداری که آقای رافائل گروسی داشت از اسرائیل، آقای بنت در اون زمان صحبتایی رو کردن و گفتن که توافق دیپلماتیک با ایران بهتر از گزینه‌های دیگری هستش، همون دیداری که مورد انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. اما اگر توافق دیپلماتیک خوبه، انجام چنین عملیاتی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا میتونه تأثیر دیپلماتیک بذاره؟
بله، من به بخش اول پاسخ میدم و اون این است که بله، شما درست میگین، در رده مقامات امنیتی اسرائیل، نه رده سیاسی، امنیتی که خیلی اهمیتشون بیشتر است، میگویند که هر نوع توافقی بهتر از نبود توافق است. رده سیاسی اسرائیل میگوید که خیر، اگر ما به مطمئن نشیم که برنامه اتمی حکومت ایران متوقف خواهد شد، فقط قضیه رو ما به عقب میاندازیم. بنابراین باید به ایالات متحده فشار آورد که بیاید و اون گزینه بیاد و فشار سنگینتری رو بر حکومت ایران وارد بکنه. و علنا میگویند که فشار بیشتر یعنی که تهدید بکنید که شما حاضرید گزینه نظامی رو در پیش بگیرید. باید
البته خب اینم در نظر دارید که گزینه نظامی همیشه گفته شده که روی میز هست، یعنی چیز جدیدی نیست. بنابراین فشار بیشتر، تهدید بیانی اگر منظور شما باشه یا منظور مقام‌های اسرائیلی باشه، تا چه اندازه میتونه کاربرد داشته باشه در شرایطی که ما همین امروز دیدیم که واکنش مثلا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو داشتیم که واکنش تندی بود نسبت به صحبت‌های آقای بایدن و حتی صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی؟
اولا از این واکنش مسلماً نه شما نه من شگفت زده نمیشیم. اینا همیشه از این تهدیدها رو میکنن و حتی در مورد برپایی شبکه رادار پدافندی، پدافند نه آفند، گفتن که ما به شما حمله میکنیم اگه این کار رو بکنی. این تازگی نداره. ولی در مجموع ایالات متحده به ویژه دولت پرزیدنت بایدن گفته است که اگر گزینه دیپلماتیک نتیجه بخش نباشه، ما گزینه های دیگری رو انتخاب میکنیم. پرزیدنت بایدن برای نخستین بار در مصاحبه با کانال 12 تلویزیون اسرائیل اسم گزینه نظامی رو آورد. ولی اسرائیل میگوید و بسیار نگرانه که شما فقط حرف میزنید، شما هیچ گزینه نظامی رو هنوز درست نکردید. و مذاکرات آقای به رهبر حزب یش عتید آقای یائیر لپید با پرزیدنت بایدن هم نتیجه بخش نبود در این زمینه. بنابراین خولاتا می آید و می گوید که بله، ما انجام دادیم، در آینده هم می تونیم انجام بدیم. شما ایالات متحده حرف بسه، باید کار بکنید، باید عمل بکنید، باید تحقیق.
خب این سطح تنش ها رو بالا نمی بره؟ خب هم امنیت اسرائیل رو، شهروندان اسرائیل رو به خطر بندازه؟
خدمتون میگم، ولی اسرائیل می گوید که باید تهدید قابل اعتمادی رو در پیش بگیرید. در مورد اونچه که شما گفتید پرسیدید، ببینید حکومت ایران علنا گفته میگوید و عمل میکند که ما اسرائیل رو نابود میکنیم. اسرائیل در خطر، امنیت اسرائیل، موجودیت مردم اسرائیل در خطره. و اگر اقدامات دفاعی و تهدیدهای بازدارنده باعث افزایش بحران میشه، این از جانب حکومت ایران یک بهانه است. و اسرائیل برعکس، من میگم که
یعنی به نظر شما آنچه که اسرائیل انجام داده تحت عنوان عملیات، اگر بپذیریم از آقای خولاتا، یک جور اقدام بازدارنده بوده. اما خب به نظر شما هم این بازدارندگی اتفاق میفته در عمل؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
حکومت ایران آمد و گفت ما میریم تو خونه اسرائیلی ها، پدرشون رو در میاریم و همشون رو میکشیم. گفتین رو علیه آقای ترامپ.
بله، ولی میدونیم که خیلی از اینها بیشتر لفاظی هستش.
نه اجازه بدیم من حرفم تمام بشه بعد شما. بنابراین اونها گفتن که ما میایم خونه شما عملیات انجام میدیم، و اسرائیل نشون داد که ما بلدیم بیایم خونه شما و انجام بدیم. شما حتی تروریست فرستادین به استانبول و نتونستین عملیات انجام بدین. بنابراین اینها جنبه بازدارندگی داره و نه تحریک و فتنه‌گری. بفرمایید.
سپاسگزارم از شما آقای منشه امیر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و اسرائیل، که در اورشلیم ما رو همراهی می‌کردید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر که اجازه بدید یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، فرشته قاضی با ما خواهد بود و یک مرور.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اجازه بدید که بریم و یک مروری بکنیم بر آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد، یعنی اعلام حکم حمید نوری. آقای نوری متهم بود در ابتدا به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، با دو اتهام هم روبرو شده بود. یکی از اتهاماتش جنایت جنگی بود و دیگری قتل عمد، و دادستان در سوئد درخواست حکم حبس ابد کرده بود و آقای نوری این حکم براش پذیرفته شد. البته این رو باید بگیم که آقای نوری الان فرصت داره 3 ماه تا نسبت به این حکم تجدید نظر خواهی بکنه. آنچه که گذشت رو با فرشته قاضی همکارم که در سوئد همچنان حضور داره و در لحظات آخرین سفر خودش هست میخوایم پی بگیریم، یک نگاهی بکنیم ببینیم که این سفری که آغاز شد و 92 جلسه اگر اشتباه نکنم طول کشید، در پایان چگونه سپری شد. خانم قاضی با ما همراه باشید و برای ما بگید که روز گذشته چگونه گذشت برای اون دسته شنونده هایی که احتمالاً دیروز رو نرسیدن که دنبال کنن لحظه به لحظه اتفاقات دادگاه رو.
محمد، البته حمید نوری و وکلاش 2 ماه 8 هفته فرصت دارن که درخواست تجدید نظر بکنن و در اون صورت پرونده توسط دادگاه دیگری رسیدگی خواهد شد. یعنی در واقع حکمی که دیروز اعلام شد حکم نهایی نبوده، اما شدیدترین حکمی هستش که بر اساس قوانین سوئد قضات این دادگاه میتونستن برای حمید نوری صادر بکنن. دیروز وقتی حکم اعلام شد واکنش ها و اتفاق ها انقدر سریع پشت سر هم بود که ما در مورد بیانیه دادگاه کمتر حرف زدیم. ساعت 1:30 که در کنفرانس مطبوعاتی قضات و اعضای شورای شهر حضور داشتن، محتوای حکم رو بیان کردن. مشخصا تو بیانیه‌ای که اونجا توسط قاضی خونده شد اومده که اعدام‌های سال 67 و به نوعی کشتار زندانیان سیاسی در اون جریان جرایم بسیار بزرگی رخ داده و اعدام‌ها به شکل ناعادلانه و برخلاف اصول پذیرفته شده قضایی صورت گرفته. مشخصا قاضی دادگاه تو اون بیانیه میگه که متهم، یعنی حمید نوری، در کمک به معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج نقش داشته و با دیگرانی که در اعدام ها دست داشتن هم همکاری میکرده. و اینا نکات مهمی بود که در بیانیه دادگاه بود. اما این قاضی که این حکم اشد مجازات رو صادر کرد قبلا هم در 3 پرونده بین المللی مربوط به رواندا و سوریه چنین احکامی داده بود. دادستانی که درخواست چنین حکمی کرده بود، درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری کرده بود، قبلا هم در 2 پرونده مربوط به رواندا و سوریه موفق شده بود حکم حبس ابد رو برای متهمان اون پرونده ها بگیره. انتظار صدور این حکم اینجا بسیار بالا بود.
بله.
و وقتی اعلام شد اون هیجانات، یعنی در واقع من میتونم بگم که کسی در وضعیت عادی خودش نبود،
فوران احساسات خلاصه کسانی بود که اونجا مقابل دادگاه حضور داشتن و ما هم اون رو گزارش کردیم برای شنونده هامون. سپاس از تو فرشته که با ما همراه بودی و دیروز هم به هر حال گزارش های دقیق و درست رو از محل دادی. اما اجازه بدید که همین بحث رو تا لحظات دیگه پی بگیریم با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. پیش از این که به خانم بحرینی بپیوندیم، من نظر دوتا از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو هم براتون بخونم. امیر بهادر برای ما نوشته عدالت مثل آب روان راه خودش رو پیدا می‌کنه. و احمد پیرحسینلو که نگران هست می نویسه چند وقت دیگه مبادله میشه مثل وکیلی راد، مثل کاظم دارابی، مثل به نوشته آقای پیر حسینلو تروریست های تایلند، مثل اسدالله اسدی و مثل خیلی های دیگه. خب سلام میکنم خانم بحرینی به شما و بپردازیم به آنچه که گذشت. روند این دادگاه و شکل برگزاریش تا لحظه صدور حکم رو ابتدا شما چگونه میبینید؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، این دادگاه با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برگزار شد، به این معنی که جنایات علیه بشریت و همینطور جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و جرایم جنگی آنقدر جدی هستند که باید وجدان جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن و بنابراین همه کشورها صرف نظر از اینکه جرم در کجا صورت گرفته صلاحیت رسیدگی به این جرایم بین‌المللی رو دارن و بر همین اساس و منطبق با اصول دادرسی منصفانه یک دادگاه علنی ظرف 9 ماه گذشته برگزار شد و حکم هم به صورت علنی و بر اساس شواهدی که جرم رو ورای هر شکی ثابت میکنه صادر شده و بنابراین این رأی تاریخی مهم صادر شده که یک گام بسیار تاریخی و بی سابقه در راستای تحقق حق عدالت و دانستن حقیقت در حق بازماندگان و خانواده های کشته شدگان سال 67، کسانی که برای بیش از 3 دهه در انتظار دستیابی به حقیقت و عدالت بودند و تلاش های خستگی ناپذیر رو در این رابطه انجام دادند و هرچند جامعه جهانی سالها طول کشید که صدای اونها رو بشنوه، اما مشخصه که این مبارزه به نتیجه رسیده و البته این همچنان گام اوله و در شرایطی که مسئولیت ساختاری در ایران حاکمه ما باید به این مبارزه ادامه بدیم تا شاهد پاسخگو شدن سایر افرادی که در این جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار 67 دست داشتن هم پاسخگو نگهداشته بشه.
خانم بحرینی، من دیدم که معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان شما یه مسئله ای رو مطرح میکنه، اینکه سازوکاری بین المللی ایجاد بشه که با بحران جاری مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، مسئولیت از مجازات در ایران مقابله کنه. از طرفی الان نگرانی هایی رو داریم که من یکی از این نگرانی ها رو همین چند دقیقه پیش خوندم از قول کاربران ما، که مسئله مبادله این زندانیان هست و فشارهای سیاسی که وجود داره. در این شرایط چه می شود کرد؟ سازمان هایی مثل سازمان شما یا دیدبان حقوق بشر تا چه اندازه میتونند چاره ساز باشند برای این وضعیت جدیدی که الان پدید اومده و هر حال به دنبال بازداشت هایی که در ایران صورت میگیره از به ویژه دو تابعیتی ها؟
بذارین ابتدا با این موضوع شروع بکنم که نهادهای حقوق بشری در حمایت از بازماندگان کشتار 67 و خانواده های دادخواه طی سالیان گذشته گزارش های مستندی رو تهیه کردند که همه اونها از جمله گزارش های عفو بین الملل در رابطه با کشتار 67 جزء شواهد کتبی بودند که از سوی دادستان به دادگاه ارائه شدند و مورد استناد قضات قرار گرفتند. بنابراین سازمان‌های حقوق بشری با مستندسازی در طی تمام این سالیان و دهه‌های گذشته نقش مهمی را ایفا کردند در اثبات این امر که کشتار 67 صورت گرفته و بر اساس قوانین بین‌المللی یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در رابطه با سازوکاری که عفو بین‌الملل در بیانیه خودش به اون اشاره کرده، عفو بین‌الملل در سال 2018 با انتشار یک گزارش جامع به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان 67 مرتکب جرم قتل در ابعادی شد که جنایت علیه بشریت محسوب میشه، بلکه ظرف 3 دهه گذشته با پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعادی هستن که جنایت علیه بشریت ادامه دار محسوب میشه.
خانم بحرینی، چون وقتمون رو به پایان میشه چه باید کرد و خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید.
برای همینه که ما درخواست کردیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکاری تأسیس بکنه که به این جنایت ادامه دار علیه بشریت و این رنج ادامه دار خانواده ها رسیدگی بکنه و در واقع شواهد مرتبط رو جمع آوری بکنه و همه کسانی که باید تحت پاسخگویی و محاکمه قرار بگیرن رو شناسایی بکنه و در واقع زمینه برگزاری محاکمه های بیشتر رو فراهم بکنه.
سپاسگزارم رها بحرینی که با ما همراه بودید. مجله نیمروزی هم به پایان.